مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام دانش آموزای عزیزم، دانش آموزان عزیز در پایه 12. کتاب فارسی 3 درس 13 رو با عنوان خان 8 امروز با هم مرور خواهیم کرد. این درس سروده اخوان ثالث هست از کتاب در حیات کوچک پاییز در زندان. می دونیم که اخوان ارادت خاصی به سبک خراسانی داشته، با اینکه شعرش در قالب نیمایی و در قالب شعر نو سروده شده، اما از عناصری از سبک خراسانی در این شعر بهره برده. لحن این شعر باید حماسی و روایی باشه و نوع ادبیش هم که ادبیات حماسی هست. موضوع این شعر موضوع پایان زندگی رستم و اسب معروفش رخش هست، بیان ناجوانمردی ها و خیانت هایی که در زندگی شاهد هستیم، بیان ظلم حاکم بر جامعه. خب خان 8 رو آغاز می کنم برای اینکه این درس رو بهتر بتونید یاد بگیرید. نیاز هست که از ابتدا من براتون یک بار بخونمش. درس 13 خان 8. یادم آمد خان، داشتم می گفتم آن شب نیز سورت سرمای دی بیداد ها می کرد. و چه سرمایی، چه سرمایی، باد برف و سوز وحشتناک. لیک خوشبختانه آخر سرپناهی یافتم جایی، گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شهر. همگنان را خون گرمی بود، قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام، راستی کانون گرمی بود. مرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا، و دمش چونان حدیث آشنایش گرم، راه می رفت و سخن می گفت. چوب دستی منتشا مانند در دستش مست شور و گرم گفتن بود، صحنه میدانه که خود را تند و گاه آرام می پیمود. همگنان خاموش گرد برگردش به کردار صدف برگرد مروارید، پای تا سر گوش. هفت خان را زاد سر و مرو، یا به قولی ماخ سالاران گرامی مرد، آن حریوه خوب و پاکاین روایت کرد. خان 8 را من روایت می کنم اکنون، من که نامم ماس. همچنان می رفت و می آمد، همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد. قصه هستین، قصه آری، قصه درد است، شعر نیست، این عیار مهروکین مرد و نامرد است. بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست، هیچ همچون پوچ عالی نیست، این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست. اندکی استاد و خاموش ماند، پس هماوای خروش خشم با صدایی مرتعش، لحنی رجز مانند و دردآلود خواند. آه دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شهر، شیر مرد عرصه ناوردهای هول، پور زال زر جهان پهلو، آن خداوند و سوار رخش بیمانند، آن که هرگز چون کلید گنج مروارید گم نمی شد از لبش لبخند، خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان، خواه روز جنگ و خورده بهرکین سوگند، آری اکنون شیر ایران شهر، تهمتن گرد سجستانی، کوه کوهان مرد مردستان، رستم دستان، در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، کشت هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر، چاه قدر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بیدردان، چاه چونان ژرفی و پهناش بیشرمیش ناباور و غم‌انگیز و شگفت‌آور، آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود، پهلوان هفت خان اکنون طعمه دام و دهان خان هشتم بود. و میاندیشید که نبایستی بگوید هیچ، بس که بیشرمانه و پست است این تزویر، چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ. بعد چندی که گشودش چشم، رخش خود را دید، بس که خونش رفته بود از تن، بس که زهر زخم ها کاریش، گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می خوابید. او از تن خود بس بتر از رخش، بی خبر بود و نبودش اعتنا با خویش، رخش را می دید و می پایید، رخش آن طاق عزیز، آن تای بی همتا، رخش رخشنده با هزاران یادهای روشن و زنده، گفت در دل رخش، تفلک رخش، آه این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد. ناگهان انگار بر لب آن چاه سایه ای را دید. او شقادان نابرادر بود که درون چه نگه می کرد و می خندید و صدای شوم و نامردانش در چاه سار گوش می پیچید. باز چشم او به رخش افتاد، اما وای، دید رخش زیبا، رخش غیرتمند، رخش بیمانند، با هزارش یاد بود خوب خوابیده است، آنچنان که راستی گویی آن هزاران یاد بود خوب را در خواب می دیده است. بعد از آن تا مدتی تا دیر، یال و رویش را هی نوازش کرد، هی بویید، هی بوسید، رو به یال و چشم او مالید، مرد نقال از صدایش سجه می بارید، و نگاهش مثل خنجر بود و نشست آرام یال رخش در دستش، باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم. جنگ بودین یا شکار آیا؟ میزبانی بود یا تزویر؟ قصه میگوید که بیشک میتوانست او اگر میخواست که شقاد نابرادر را بدوزد، همچنان که دوخت با کمان و تیر بر درختی که به زیرش ایستاده بود و بر آن بر تکیه داده بود و درون چه نگه میکرد. قصه میگوید این برایش سخت آسان بود و ساده بود، همچنان که می توانست او اگر می خواست کان کمند شست خم خیش بگشاید و بیاندازد به بالا بر درختی گیره ای سنگی و فراز آید. ور بپرسی راست گویم راست، قصه بیشک راست میگوید. میتوانست او اگر میخواست لیک. خب اکنون استراحتی داشته باشید، بعد به بندهای این متن از منظر زبانی، ادبی و فکری میپردازم. عزیزان من، بعد از این استراحت کوتاه بندهای این متن رو با هم بررسی می‌کنیم. بند اول، یادم آمد هان داشتم می‌گفتم آن شب نیز صورت سرمای دی بیداد ها می‌کرد و چه سرمایی باد برف و سوز وحشتناک. خب هان شبه جمله است در معنی آگاه سازی و هشدار، معادل همین آهانیه که ما امروز در زبانمون به کار میبریم. داشتم میگفتم ماضی مستمر هست، نیز قید صورت به معنی تندی و تیزی و شدت. اما سرمای دی بچه ها وابسته است. نگاه کنید، صورت سرمای دی، صورت میشه هسته، سرما میشه مضاف الیه و دی میشه مضاف الیه مضاف الیه. بیدادها به معنی ظلم و ستم، هایی که سرش اومده نشانه کسرته، به معنی خیلی زیاد، ستم زیاد. بادبرف به معنی کولاک، برفی که با وزش باد همراهه بهش میگن بادبرف. این یک ترکیب نوساخته اخوان هست، از اون ترکیبایی که اخوان خودش ساخته. چه سرمایی ترکیب وصفیه، چون چه صفت پرسشی سوز وحشتناکم ترکیب وصفیه. در قسمت آخر بود حذف به قرینه معنوی شده، بادبرف و سوز وحشتناک بود. بچه ها تو ادبیات، در ادبیات ما اکثرا شب نماد دوران ظلم و ستمه و فضای حاکم بر جامعه، فضای استبدادی حاکم بر جامعه آن روز. تکرار چه سرمایی رو میبینیم برای تاکید، و صورت سرما بیداد میکرد کنایه از اینکه خیلی سرمای شدیدی بود. اینکه صورت بتونه ستم بکنه آرایه تشخیص ایجاد کرده و واجارایی صامت سین و دال. خب میگه سرمای استخوان سوزی بود و سرماش خیلی شدید بود. بند بعدی، لیک خوشبختانه آخر سرپناهی یافتم جایی، گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم، همگنان را خونه گرمی بود. لیک یعنی ولی، حرف ربط هست. من سرپناهی را پیدا کردم. سرپناه به معنی پناهگاه، مفعوله. بیرون نهاد تیره و سرد بود، تیره مسند، سرد معطوف به مسند، همچون ترس. همچون حرف اضافه است و ترس میشه متممش. دوباره قهوه خانه میشه نهاد، گرم و روشن میشه مسند، و شرم هم میشه متمم. البته روشن معطوف به گرم هست. همگنان به معنی همگی، همه حاضران، و خون گرمی بود. اینجا رای حرف اضافه بگیریم بهتره، یعنی در همگنان، برای همگنان خون گرمی بود. خون گرم داشتن کنایه از صمیمی و مهربان بودن در قلمرو ادبیش. صمیمی بودن، گرم و سرد هم تو قلمرو ادبی تضاد دارن، همچنین تیره و روشن. تشبیه داریم بیرون مشبه، ترس مشبهون، به و تیره و سرد بودن و چه شبهه. دوباره قهوه خانه مشبه، شرم که همون حیا باشه مشبهون به، گرم و روشن وجه شبه، همچونم که در هر دو عدات تشبیه هست. واجارایی صامت ر در این بیت دیده میشه، جناس بین شرم و گرم هست. بچه این که ترس تیره باشه، سرد باشه، تیره باشه، یه نوع حس آمیزیه. همچنین این که شرم و حیا گرم باشه و روشن باشه، رنگ برای شرم تعیین کنه، حس آمیزی داره. در این حال سرد بودن کنایه از بدون صمیمیت، فضای نامهربانی و ظلم و ستم حاکم بر جامعه، و خونگرم بودن هم کنایه از صمیمیت. در واژه‌های سرد و گرم ایهام ظریفی دیده میشه. سرد به معنی همون ضد گرم، سرما، اما در معنی دیگرش خالی از مهربانی. و همچنین گرم یه معنیش گرماست که ضد سرماست، یه معنی دیگرش مهربانیه. پس در این واژه‌ها ایهام داریم. قهوه خانه هم نماد مکانیه که در اون دور گسترش و حفظ فرهنگ و سنت ایرانی در اون اتفاق می افتاده. یعنی افرادی در قهوه خانه حضور می یافتند که جویای دانش و تفکر بودند. خب در قلمرو فکری اینطور باید این بند رو معنی کنیم که سرانجام سرپناهی رو در جایی پیدا کردم، فضای قهوه خانه، فضای بیرون سرد و تیره بود و فضای قهوه خانه مثل شرم و حیا گرم و روشن بود و همه افراد حاضر در قهوه خانه با هم صمیمی بودند. توصیف فضای ترسناک و سرد حاکم بر جامعه و نقش سنت‌ها در این بیت از مفاهیم این بیت محسوب میشه. استراحت کوتاهی داشته باشید، با بند بعدی در خدمتتون برمیگردم. خسته نباشید، بند دیگه از این درس رو با هم بررسی می کنیم. قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام راستی کانون گرمی بود. قهوه خانه رو توصیف می کنه که گرم و روشن بوده. حذف فعل بود رو داریم در بند اول، در قسمت اول این بند. قهوه خانه گرم و روشن بود، مرد نقال آتشین پیغام بود، حذف فعل به قرینه لفظی. مرد نقال کسی که در قهوه خانه داستان می گفته، افسانه گو، روایت کننده داستانهای شاهنامه به ویژه. راستی قید هست به معنی به راستی واقعا. پیغام به معنی سخن، حدیث، داستان. آتشین پیغام ترکیب وصفی مغلوبه، یعنی دارای پیغام آتشین، که کانون هم به معنی انجمن، محل تجمع عده‌ای از مردم، در اینجا نقش مسند داره. کانون گرم ترکیب وصفیه. بچه ها در آتشین پیغام بودن یک کنایه داریم که سخنش گیرا و مؤثر بود. خود آتشین پیغام یک تشبیه درون واژه‌ای داره، یعنی سخنش مثل آتش گرم و سوزان و پرهیجان و مؤثر بود. کانون کانون گرم کنایه از جای پرمهر و صمیمی. ایهام در کانون گرم هم دیده میشه که هم فضای گرم ضد سرد و هم فضای صمیمی رو تداعی میکنه. میریم سراغ بند بعدی. مرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا و دمش چونان حدیث آشنایش گرم، راه می رفت و سخن می گفت. خب از منظر زمانی ببینید، بعد از مرد نقال یه خط تیره آورده در کتابتون، یعنی داره توصیف ویژگی های مرد نقال رو می کنه. میگه این مرد نقال کسی بود، آن کسی که صدایش گرم بود، نایش به معنی حنجره و گلویش گرم بود، سکوتش ساکت بود. سکوت ساکت یعنی سکوت ساکت کننده، سکوتی که دیدید بعضی از معلماتون ساکت میشن تا شما هم ساکت بشید، سکوتی که بقیه رو به سکوت وامی داره، به این میگن سکوت ساکت. گیرا یعنی سکوت اثرگذار. بین سکوت و ساکت یه ارتباط همخانوادگی میبینید. و دم به معنی نفس. حدیث آشنام همین داستانیه که داره تعریف میکنه، داستان آشنایی که راجب مرگ رستم داره تعریف میکنه. پس گرم بودن صدا حس آمیزی داره، گرم بودن نای هم همینطور. سکوتش ساکت بود تشخیص داره، اینکه یک سکوتی ساکت باشه آرایه تشخیص رو به ذهن ما میاره، و همچنین کنایه از مؤثر بودن اون سکوته. دم مجاز از سخن و گفته هست، مراعات نظیر بین صدا، نای، دم، سکوت و حدیث و حدیث دیده میشه. تشبیه دمش چونان حدیث آشنایش گرم رو دقت بفرمایید. دم مشبه، چونان عداد، حدیث آشنایش مشبهون به، و گرم هم وجه شبه. دم گرم بودن کنایه از گیرایی و مؤثر بودن سخن در دیگران هست. پس مرد نقال آن کسی که صدایش دلنشین و مؤثر و سکوتش قاطع، سکوتی که دیگران رو به سکوت وادار می کرد و جذاب بود، و سخنش مانند داستان آشنایی بود که روایت می کرد، این سخن تأثیر گذار بود. مرد نقال راه می رفت و سخن می گفت. بند بعدی. چوب دستی منتشا مانند در دستش، مست شور و گرم گفتن بود، صحنه میدانک خود را تند و گاه آرام می پیمود، همگنان خاموش گرد برگردش، به کردار صدف برگرد مروارید، پای تا سر گوش. خب این بند رو از نظر زبانی و ادبی مورد بررسی قرار میدیم. این بند بند خیلی مهمیه، نکات زیادی داره. منتشا نوعی عصا از چوب گرهدار مخصوص درویشان و قلندران. شور به معنی هیجان، شور به پا کردن. همگنان خاموش به معنی همگی ساکت. نوع کاف در میدانک کاف تسخیر هست. صحنه میدانک خود گروه مفعولی هست. نگاه کنید صحنه میدانک خود، خود نقشش چیه بچه ها؟ بله، وابسته وابسته است، یعنی مضاف الیه مضاف الی. گرد برگرد یعنی دور تا دور. به کردار به معنی همچون، حرف اضافه است، پس صدف میشه متمم. تند و آرام و گاه نقش قیدی دارن، و فعل بود، فعل بودند حذف به قرینه معنوی شده. اونجایی که نوشته همگنان خاموش گرد برگردش، به کردار صدف برگرد مروارید، بودند پای تا سر گوش بودند. خاموش هم که مسند. میریم ویژگی های ادبی این بند رو بررسی میکنیم. گرم گفتن بود کنایه از مشغول و سرگرم گفتن بود. چوب دستی منتشا مانند تشبیه داره، چوب دست به منتشا تشبیه شده. مست شور بودن اضافه استعاری و تشخیص مست شور اضافه استعاری هست، به دلیل اینکه شور مثل مایه است که کسی رو مست میکنه. مست شور بودن کنایه از شور و هیجان بسیاری داشته، تند و آرام هم تضاد داره و اینکه مردم حاضر در قهوه خانه مثل صدف برگرد مرواری دور تا دور نقال جمع شده بودن، نشسته بودن، یا آرایه تشبیه رو میبینیم. پس مرد نقال به مروارید و مردم که در قهوه خانه دور تا دور نشسته بودن مثل صدف و دور چیزی رو گرفتن وجه شبهشه. پای تا سرگوش کنایه از محو شنیدن با دقت و توجه گوش دادن. با جارایی صامت ره هم دیده میشه. پا، سر و گوش مراعات نظیر دارن. مجاز پای تا سر هم هست، یعنی با تمام وجود. خب دانش آموزان عزیز، این بند رو به پایان رسوندیم. انشالله در جلسات بعد ادامه این درس رو با هم بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که سلامت و شادکام باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از بخش شبکه فرهنگ. عرض می‌کنم که سلامت و بهروز باشید.
چشم براهی قانون انتظار است و دلهای منتظر قدوم نورانیت را چشم براهند. در لحظه لحظه های حیات، در سختی ها و گشایش ها، ای موعود آسمان،
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریق عشق بازار مشکل
امسال دلهای من را از خانه های من به سویت می گشاد. زمان سخت گرفته، اما امید آمدنت هر سختی را آسان می کند.
پویش انتظار در دلها.
در بهار همدلی سایبانی از مهربانی و نیکی می‌سازیم برای آسایش و امید. پویش سراسری بهار همدلی. ما با همیم، ما هر جای ایران که باشیم، هر جای ایران که باشیم با همیم و همدلی را صدا می‌زنیم. با روحیه قوی متحد با هم زیر سقفی از مهربانی بهار همدلی را به باغ امیدمان دعوت می‌کنیم. شما هم دعوتید. چون دلتان گره خورده است به مهربانی و شعر همدلی بر لب‌هایتان جاری است. هشتگ بهار همدلی.
دوستان، با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ راه‌های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه مشاوره تحصیلی. تقاضا میکنم که بشنوید.